صلي وسلم سيدنا آدم سيدي مسلم سيدنا نسلم نسلم ذكر معلم نسجد الأولى سيدنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. شما آب جوش رو با چای تلخ میکنی و با شکر شیرین. چرا تلخ و شیرین میکنی؟ چون دلچسبه. خدا هم برای اینکه زندگی ما برای ما دلنشین و دلپسند و دلپذیر باشه، زندگی ما رو تلخ و شیرین میکنی. شما یک نفر پیدا نمی کنی در عالم که در زندگی او آمیخته ای از تلخی ها و شیرینی ها نباشه. امکان ندار. چه خوبان عالم چه بدان عالم، با این تفاوت که خوبان تلخی هاشون بیشتر، شیرینی هاشون کمتر. بدان شیرینی هاشون بیشتر، تلخی هاشون کمتر. این که چرا خداوند شیرینی های بیشتر رو داد به بدان و شیرینی های کمتر رو داد به خوبان کاملا پیداست. شیرینی ها اساساً ذاتاً تا یک سطحی خوش و خوشایندن، از یک سطحی به بعد کانون تلخی ها خواهند شد. درست مثل شیرینی قند و نبات، شیرینی شیرینیجات، اگر از حد گذشت با خودش بیماری میاره، بیماری قند. چه بسیاری که چشمهاشون رو از دست دادن به خاطر قند، دست و پاهاشون قطع شد به خاطر قند. شیرینی های عالم، حادثات و اتفاقات شیرین در این عالم، حکایت همین شیرینی قند رو داره. هرچه کمتر بهتر. به همین خاطر شما میبینید زندگانی پیامبر اسلام اونقدر که تلخی داشت شیرینی نداشت. تلخی ها بسیار، شیرینی ها اندک. از قضا سال چهارم هجرت هم با همین حادثات تلخ آغاز شد. جمعی از نمایندگان قبائلی مثل ازل، مثل قاره که در خارج شهر مدینه زندگی می کردند، آمدند محضر پیامبر اسلام، گفتند ان فینا اسلاما فاشیا فبعث معنا نفرا من اصحابک یقرئوننا القرآن و یفقهوننا فی الاسلام. مردم ما تشنه این آیین شما هستند، دلهای پذیرایی دارند برای این آیین و کتاب و مکتب شما. کسانی از شاگردان دست پرورده خود با ما همراه کن تا اینها بیان در میان قبائل ما از آیین شما ترویج کنن، تبلیغ کنن و اونها رو آشنا کنن. حضرت هم همین کار رو کرد. زبدگانی از شاگردان خودش رو که حافظ قرآن بودن، احکام رو می دانستن، اهل وعظ و موعظه بودن، صاحبان نفس و اثر بودند، توان تسخیر و تصرف دلها رو داشتن، اینها رو مأمور کرد و با اونها همراه کرد و به اتفاق راهی شدن. کس دیگری هم از بزرگان قبیله نجد آمده بود. او هم همین خواهش و تمنا داشت. گفت مردم نجد به آیین یکتاپرستی شما تمایل دارم. چه خوب میشد شاگردان برجسته ای رو که بر تعالیم شما خوب واقفند و در انتقال معارف از توان و توانمندی بالایی برخوردارند با من همراه کنی، امنیت اونها هم من تأمین میکنم. حضرت این هم پذیرفتند. حدود 40 نفر از شاگردان اثرگذار و تأثیر بخش خودش با اونها همراه کرد. اینها هم راهی شدند. گروه اول که راهی قبائل ازل و قاره شده بودند رفتن تا رسیدن به آبگاهی به نام رجیع. اونجا بود که نمایندگان قبائل از قبیله دیگری هم کمک گرفتن و این شخصیت‌های همراه رو محاصره کردن و بر اونها تیغ و شمشیر کشیدن. تازه اینها فهمیدند که این یک دام بود و اینها خواستند با این کارشون بال و پر پیامبر رو بزنند تا توان اوج و پرواز رو نداشته باشه. اینها هم دست به قبضه های شمشیر شدند. اونها گفتند که ما قصد قتل شما رو نداریم. حقیقت ماجرا این است که ما بنا داریم شما رو به مکه ببریم، به سپاه قریش تحویل بدیم تا به یک مال و منالی دست پیدا کنیم. همین. 3 نفر از اونها به نام زید و خبیب و عبدالله شمشیرها رو غلاف کردند و تسلیم شدند، اما بقیه گفتند می جنگیم تا پای جان. تا پای جان هم جنگیدند و همه به شهادت رسیدند. در میان شهدا شخصیتی بود به نام عاصم. عاصم کسی بود که در جنگ احد فرزند زنی به نام سلافه کشته بود. او گفته بود اگر سر عاصم به دست من افتاد، من در کاسه سر او شراب خواهم نوشید. اینها با خودشون گفتند که سر عاصم رو از تن جدا میکنیم، با خودمون به مکه میبریم و به سلافه تحویل میدیم و از او جایزه میگیریم. آمدن این سر رو از تن جدا کنند، یک عالم زنبور آمدن گرداگرد سر عاصم. هرچه کردن این زنبورها رو دور کنند نشد. گفتند تا شب صبر میکنید، هوا که تاریک شد زنبورها نیستن، اونگاه سر رو از تن جدا میکن. از قضا اون شب بارانی گرفت، سیل عظیمی برا افتاد و جسد عاصم رو با خودش برد و دست اونها به سر عاصم نرسید، چون عاصم دعا کرده بود خدایا دست هیچ مشرکی به من نرسه. بناگزیر اینها دست خالی از سر عاصم به همراه اون دو اسیر یعنی زید و خبیب راهی مکه شدند و مثل بردگان به فروش گذاشتند. یکی به نام صفوان ابن امیه که پدرش در جنگ بدر کشته شده بود زید رو خرید تا با کشتن او انتقام پدر خودش رو گرفته باشه. همین کار رو هم کرد. اجتماع عظیمی رو در منطقه تنعیم برپا کرد و جوخه دار هم آماده. زید رو آوردند. ابو سفیان رو به زید کرد، گفت که آیا می خواهی که محمد صلی الله علیه و آله و سلم به جای تو کشته و تو آزاد باشی و به خانه خود برگردی؟ زید گفت هرگز، هیچگاه راضی نمی شوم که خاری در پای پیامبر فرو رود، اگرچه به قیمت آزادی من باشد. به قول سعدی گفت عشق داغی است که تا مرگ نیاید نرود. چیزی نگذشت که سر او بر سر دار شد. با خبیب هم همین رفتار شد. یکی او رو خرید و بعد از مدتی او هم به دار آویخته شد و قبل از آویخته شدن هم تقاضا کرد در کنار چوبه دار دو رکعت نماز بگذاره و اجازه دادن. با کمال اختصار نماز رو به پایان برد و رو به سران قریش کرد و گفت اگر گمان نمی کردید که من از مرگ ترس و واهمه دارم، بیش از این نماز می گذاردم و رکوعم را و سجودم را طولانی می کردم. دستور اعدام صادر شد. غریبانه به اطراف نگاه کرد، بعد سر به آسمان گرفت، گفت خدایا تو می بینی که یک دوست در اطراف من نیست که سلام مرا به پیامبر برساند، تو سلامم را برسان خدایا. بانگاه جان شیرین خودش را تسلیم دین و آیین و مرام پیامبر کرد. بیا تا جان شیرین در تو ریزم، که بخل و دوستی با هم نباشد. نخواهم بی تو یک دم زندگانی، که طیب عیش بی همدم نباشد. این از ماجرای گروه نخست. گروه دوم هم که راهی قبیله نجد شدند، همین که به منطقه‌ای به نام بئر معونه رسیدند، یکی از اونها که پیشاپیش از جانب پیامبر مأمور شده بود تا نامه ای رو به یکی از سران نجد برسانه، رفت پیش او تا نامه پیامبر رو تقدیم کنه. او نه تنها نامه پیامبر رو نگرفت نخواند، بلکه حامل نامه رو هم در جا به قتل رساند. بعد هم دستور داد به قبیله نجد که تمامی اینها رو بکشید. گفتند پیش از این به اینها امان داده شده، ما نمی کشیم. او از قبایل و اشاعر اطراف کمک گرفت و همه اینها رو کشت جز یکی به نام کعب ابن زید که سر تا پا زخم بود و راهی مدینه شد. وقتی که پیامبر این خبر رو شنید، سخت سوگوار و ملول شد و مدتها بیاد شهدای بئر معونه بود، همینطور شهدای مکه. حالا ممکنه شما در اینجا این سوال در گوشه ذهنتون خطور کنه که این ماجراها چرا؟ آیا پیامبر علم غیب داشت یا نداشت؟ اگر داشت چرا اجازه داد؟ اگر نداشت چرا اونها این داعیه رو دارن که ما از همه اسرار عالم با خبریم؟ پاسخ این شبه و سوال وجود نازنین امام صادق علیه السلام خیلی کوتاه بیان میکنه. میفرماد انا لا نعلم الغیب، ما غیب نمیدانیم، ما هم مثل شما. اما یک تفاوت با شما داریم، اون هم این که ان اردنا نعلم، اگر بخواهیم میدانیم، ولی نمیخواهیم. درست ببین، مثل اینکه کسی کنار یک پرده نشسته باشه و کسی هم از اون پرده فاصله ای داشته باشه و موانعی پیش روی او. هر دوی اینها از پشت پرده بیخبرن، با این تفاوت که اونی که کنار پرده نشسته اگر بخواهد بداند میتواند. چرا؟ چون به راحتی پرده رو کنار میزنه. اما اون دیگری بخواهد هم نمیتواند. چرا؟ چون در پشت یک حصاری قرار داره. قصه ما و اهل بیت همینه. اونها هم مثل ما خیلی چیزا نمیدانن، ولی بخواهند میتوانند، اما نمیخواهند. چرا؟ چون قرار هست اسوه باشن، الگو باشن، و این در صورتی اتفاق میفته که اونها مثل ما کاملا طبیعی و عادی زندگی کنن. اگر قرار باشه اینها با علم غیب حرکت کنن، هیچگاه نمیتوانند الگوی آدمی باشن. به همین خاطر وجود نازنین سید الشهدا علیه السلام در عاشورا درخواست فرشتگان رو رد کرد، چون اونها آمدن تا در حمایت سید الشهدا با سپاه دشمن بجنگن، ولی امام اجازه نداد. فرمود میخواهم کاملا طبیعی باشم، وگرنه کسی فردا در مقابل ظلم نخواهد ایستاد. همه میگویند حسین ابن علی هم اگر ایستاد، سپاهی از فرشتگان در حمایت او بودند.
من همان ریز خور خان کریمش که به کس کار ندارم، به جزان یار ندارم، به کسی کار ندارم، سمنی غیر دلم بر سر بازار ندارم. من نالایق ناقابل نالان، چه کنم با همه درماندگی و دوری و شرمندگی و بندگی و بی سمری همان شه که کریم است و رحیم است و همان یار قدیم است. جهان گیر جهان دار و به دل دل بر و دل دار و وفا دار و هوا دار و به این سر و را سر دار و کس و کار و به دل یار و جهانی به کرم هاش بده کار. و چه می شد دل غم دیده من را به شبت با خریدار.